رساله اول یوحنا فصل دوم آیه اول. ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناه کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح پارسا، و اوست کفاره برای گناهان ما، و نه گناهان ما فقط بلکه برای تمام جهان نیست. بگذار ابتدا آیات قبلی رو بررسی کنیم. گفتیم که رساله اول یوحنا مربوط به اینه که ما از کجا بدونیم که واقعا مسیحی شدیم، یک ایماندار راستین هستیم و به ما حیاتی داده شده که هرگز به آخر نمیرسه. فصل 5 آیه 13 اینا نوشتم به شما که به نام پسر خدا ایمان آورید تا بدانید که حیات جاودانی دارید. یوحنا یک سری آزمون‌های به ما میده تا یقین پیدا کنیم که حیات جاودانی داریم، و این آزمون‌ها رو سه بار تکرار میکنه تا خود رو بررسی کنیم، و اینا آزمون ایمان است، آزمون پارسایی و آزمون محبت، آزمون الهیات، اخلاقیات و روابط اجتماعی. و آنچه که در این آیات میخونیم فصل اول این است که اطمینان ما از رستگاری از کجا ناشی میشه. اگر میخواید بدونید مسیحی شدید و نجات یافته اید، شما با خودتون شروع نمی کنید، با شریعت خداوند شروع نمی کنید. شما نگاه نمی کنید که آیا شریعت خداوند اطاعت می کنید یا نه، این بعدن پیش میاد، اما نقطه شروع ما در اینجا نیست. اگر میخوایم یقین پیدا کنیم که مسیحی شدیم و رستگار گشتیم، شروع اون انجیل هست و خداوند ما عیسی مسیح. شروع ما با اینه که خدای زنده و حقیقی که هست و چه صفاتی داره، و این گونه است که یوحنا شروع میکنه که شخص دوم تثلیث، پسر خدای زنده که از ازل وجود داشته و با پدر آسمانی در مشارکت بوده و برابر با پدر آسمانی، زیرا او خداست، او کلام خداست، او کسی است که خدا رو ما نشون میده، او کلمه حیاته، منشأ حیاته. جدایی از مسیح فقط مرگ و تاریکیه. یوحنا میگه پسر خدای زنده که از ازل وجود داشت بر ما آشکار شد، ما او رو دیدیم، کلامش رو شنیدیم، او رو لمس کردیم، او وارد حیطه تاریخ شد، خداوند خودش شد بر انسان آشکار ساخت در تجسم عیسی مسیح. پس این رساله در مورد خدای زنده و حقیقیه، و اکنون که ما خدای زنده رو دیدیم که جسم پوشید، در موردش بشارت میدیم. میگیم انجیل راجبه او چه میگه، حقایق مربوط به تجسم او و رستگاری رو اعلام میکنیم، و اگر شما ایمان بیارید شما با خدای زنده مشارکت خواهید داشت، و این شروع این رساله است. راجبه خدای زنده و حقیقی، انجیل از سوی خدای زنده است و انسان ها در وهله دوم قرار میگیرن. به ما میگه که رستگاری فقط توسط خدای زنده است، از سوی خدا، که ما رو از غضب خودش نجات میده، و این رستگاری برای خداونده و به او جلال میده. نقشه رستگاری رو خدای پدر میریزه، عیسی مسیح اون رو فراهم میکنه و روح القدس اون رو به ما میرسونه. آنچه را که کتاب مقدس در مورد خدا به ما گفته، شما بهش ایمان میارید، ایمان میارید که او خدا در عیسی مسیح بر ما آشکار ساخته، و از راه ایمان شما وارد مشارکت با خداوند میشید، از راه فیض و ایمان رستگار میشید. به این شکلی که یقین پیدا میکنید. اگر با شریعت خداوند شروع کنید و فکر کنید که خب من میدونم که چه کار میتونیم بکنم تا مسیحی باشم، اگر یه ذره بیشتر تلاش کنم من مسیحی خوبی میشم، نه، این زندگی مسیحی نیست. شروع زندگی مسیحی از اینجا نیست، شروع از سوی خداونده و با انجیل شروع میشه، و این اساس یک زندگی مسیحیه، و بعد ما شروع میکنیم به زندگیمون که چگونه توسط انجیل عوض شده. اما اگر با شریعت شروع کنیم که ما چقدر خوب اونو حفظ میکنیم، یا کاملا ناامید میشیم و دست از تلاش بر میداریم. اگر خود با شریعت خدا به مقایسه کنیم و ببینیم چقدر ما کوتاه اومدیم و ما نمیتونیم اونو حفظ کنیم، ما کاملا ناامید میشیم. و یا اینکه میگیم خب ما چندان انسانهای بدی هم نیستیم. پس شروع ما با انجیله. پسر خدای زنده از ابتدا با پدر بود و بعد آشکار کرد خودشو، و ما او رو دیدیم، و اکنون انجیل رو بشارت میدیم به شما، در آیه 3 میگه و اگر ایمان بیارید شما با ما مشارکت داشته و یاد داشته باشید مشارکت با رسولان مسیحه، یعنی هدایت بشیم توسط کتاب مقدس و بیاد داشته باشیم که اونها اساس کلیسا هستن و مسیح ستون سنگ بناست و بعد ما عضو این کلیسا میشیم. اگر ایمان داشته باشید به انجیل، نه فقط با رسولان مسیح مشارکت دارید بلکه با خدای زنده نیز و با پسرش عیسی مسیح. مشارکت یعنی شریک شدن در تمام برکات رستگاری. و در آیه 4 میگه این را به شما مینویسم تا شادی شما کامل گرد. نه فقط مشارکت داشته باشید بلکه شادیتون تا به ابد کامل باشه. سپس در آیه 5 تا آیه 2 در فصل 2 سری اول آزمون ها رو به ما میگه. یاد داشته باشید 3 تا آزمون هست که اینا رو در 3 چرخه به ما میده: الهیاتی، اخلاقیاتی و محبت برادران. و این آزمون ها در فصل 1 آیه 5 شروع میشه، در فصل 2 آیه 28 به آخر میرسه. و این آزمون ها 3 بار تکرار میشه، نه صرفا موضوع رو تکرار کنه بلکه مثل یک نردبانی است که چرخه‌ای میره بالا. در این آیات ما میبینیم که آیا واقعا ما در نور سالک هستیم. ایماندار راستین در نور سالکه. در جلسه بعد به اینها رجوع خواهیم کرد. از کجا میدونیم که در نور سالک هستیم؟ در آیه 5 کل انجیل رو خلاصه میکنه در 3 کلمه: خدا نور است، یعنی خدای زنده و حقیقی. بدین معنا که او پرجلال، کاملا مقدسه. او حقیقته و حقیقتی خارج از او وجود نداره و او کاملا پارساست. همیشه مطابق ذاتش عمل میکنه، کاملا اخلاقیه و هیچ گناهی در او نیست. خدا نور است و به علاوه او خود رو بر ما آشکار میسازه در شخص عیسی مسیح، در پسر یگانه مولودش. در آیه 6 اگر گوییم با وی مشارکت داریم در حالی که در تاریکی گام برمیداریم، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. اما اگر در نور گام برداریم، چنان که او در نور است، با یکدیگر مشارکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میسازد. اگر گوییم که گناه نداریم، خود را فریب میدهیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و پاکسازد تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک کند. اگر گوییم که گناه نکرده ایم، او را دروغگو میشماریم و کلام او در ما نیست. این گام اوله. اگر شما در نور سالک هستید، مسیحی هستید. اگر در نور گام بر نمیدارید، مسیحی نیستید. شما باید ذات خداوند رو در رفتار خودتون انعکاس دهید، در نور مکاشفه او سالک باشید و این در زندگی و رفتار و اهداف شما دیده بشه. آیا در نور سالک هستید یا فقط خود رو فریب میدهید؟ آزمون در اینجا شروع میشه. امروز البته به این آزمون نگاه نمیکنیم، هفته بعد بهش نگاه میکنیم، بلکه میخوایم به فصل 2 آیه 1 و 2 نگاه کنیم. زیرا آنچه که به ما گفته شده اینه که اگر یک مسیحی واقعی باشید، خون مسیح شما را از همه گناهانتون پاک میسازه. خون نمادی هست از مرگی که با خشونت گرفته بشه، مرگی که خداوند ما عیسی مسیح تجربه کرد. اگر مسیحی باشید و در نور سارک باشید، هر روزه گناهان شما رو پاک می سازه. مهم نیست که این گناه چقدر بد باشه و سیاه باشه. فراموش نکنید شما بدتر از اونی هستید که فکر می کنید، بدتر از اونی هستید که دیگران فکر می کنن. من هم بدتر از اون فردی هستم که شما تصورش رو می کنید. و مهم نیست گناهان ما مسیحیان چه باشه در زندگی، خون خداوند عیسی مسیح ما رو پاک می سازه. نه تنها می بخشایه، بلکه اون لکه گناه رو از میان بند می‌داره، پاک می‌سازه و تسلط گناه رو از میان بند می‌داره. شما با خدای زنده مشارکت دارید، با رسولانش مشارکت دارید، با دیگر مسیحیان مشارکت دارید. خون عیسی مسیح شما رو از همه گناهانتون پاک می‌سازه. و اگر در نور سالک باشید، در تاریکی گام بر نمی‌دارید، اجازه نمی‌دید گناه بر شما تسلط داشته باشه. به گناهانتون اعتراف میکنید، از اونها فرار نمیکنید، اونها رو پنهان نمیکنید. خداوند میدونه شما که هستید. لذا به ما گفته شده که به گناهانمون اعتراف میکنیم و او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک کند. پس گناه در مسیحیت بسیار مهمه. شما یک گناهکاری تا روزی که از این جهان برید. شما در نور سالک باشید، عاشق نور باشید، از تاریکی نفرت داشته باشید، اندوهبار باشید که گناه هنوز درتون هست، از اینکه گناهکارید نفرت دارید، از خودتون نفرت دارید که گناهکارید. حزقیال فصل 36 چنین میگه: به خاطر گناهی که در من شما هست. گناه بسیار مهمه، اما چیزی نیست که ما رو ناامید سازه. هر گناهی که در زندگیتون میبینید توسط خون مسیح پاک شده. جایی که گناه فراوان باشه فیض فراوان تره، اما به عنوان یک مسیحی گناه خواهید کرد. اما نباید بگیم خب ما گناهکاریم، اهمیتش چیه؟ به این آیه دقت کنید، فصل 2:1: ای فرزندان من. این واژه عالی هست، اشاره داره به محبت زیادی که یوحنای پیر داره به اعضای کلیساش و در کلیسایی که به او عطا شده. اونها رو مخاطب می سازه و چنین میگه: ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تحت هدایت روح القدس. اینا نظرات من نیست، این پیام از سوی خدای زنده به شما می رسه. من این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، جلوشو بگیرید. چند بار خداوند ما عیسی مسیح این موضوع رو به مردم می گفت: بیادارید اون زن رو که در حین زنا گرفته بودم و فریسیان میخواستن خداوند ما عیسی مسیح او رو سنگسار کنه. بعد خداوند ما در نهایت به او چه گفت؟ گفت: من تو رو محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن، جلوشو بگیر. این مطلب رو بارها تکرار میکنه. اکنون یوحنا نیست که این رساله رو مینویسه به ما مسیحیان، میگه شما گناه نکنید، مثل گذشته به سرعت به گناه نیفتید. اگر از گناهاتون شرم ندارید، اگر با گناهاتون راضی هستید و از اونها لذت میبرید و براتون مهم نیست، وجدانتون رو ناراحت نمیکنه، یک ایراد بزرگی در شما هست. ممکنه شما اصلا مسیحی نباشی. یک مطلب در مورد رساله یوحنا این است که نفرت از گناه درش هست، گناه رو ترد میکنه، رد میکنه. مسیحیان از گناه نفرت دارن. از اینجا شما میدونید که مسیحی شدید. هرچه که بیشتر میگذره از تجربه مسیحی بودنتون، شما بیشتر از گناه نفرت پیدا میکنید و یقینتون بیشتر میشه که مسیحی شدید. و بعد به زندگیتون نگاه میکنید و میگید: من بیشتر و بیشتر در میابم که چه گناهکار بزرگی هستم. و یوحنا چنین میگه، میگه من اینا به شما مینیسم تا دیگه گناه نکنید، اینقدر گناه نکنید. یک مسیحی علاقه زیادی داره که مثل گذشته یه گناه نکنه و آرزومنده که وارد بهش بشه و دیگه گناه نکنه. اما ما گناه خواهیم کرد تا وقتی که زنده ایم. البته نباید براش بهانه بتراشیم. نمیتونیم بگیم این به خاطر خانواده و یا محیط اطرافمونه. برای گناه هیچ بهانه و عذری نیست. درست گناه در درون ما هست، باید با اون بجنگیم تا روزی که میمیریم. اما ما با ایمان به مسیح شروع میکنیم. خون او ما را از همه گناهان پاک میسازه و ما گناه خواهیم کرد. اما چه روی میده وقتی که یک مسیحی گناه میکنه؟ چه کار میکنه؟ به چه چیزی فکر میکنه؟ ای فرزندان من، اینو به شما مینویسم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناه کند و شما این کارو خواهید کرد، شفیعی داری نزد پدر، یعنی عیسی مسیح پارسا، و اوست کفاره برای گناهان ما. این سه موضوع در مورد خداوند ما عیسی مسیح هرگز فراموششون نکنید. هر روز این رو بیاد داشته باشید، به ویژه وقتی که اون گناه سیاه رو در زندگیتون میبینید و شرمبارید از اون. زیاد بر اون گناهان فکر نکنید و احساس ندامت نکنید. سپرجن میگفت: من هر نگاهی که به گناهانم میکنم، باید هزار تا نگاهم به مسیح بکنم. او شفیع شماست، او پارساست و او کفاره گناهان شماست. به این سه موضوع بذارید فکر کنیم. اگر شما یک مسیحی واقعی هستید، بله، گناه نکنید، به خداوند دعا کنید تا به شما فیض بده تا گناه نکنید. اما اگر گناه کنید، او به ما میگه که گناه بر ما تسلط نداره، ما کم کم از قیدش آزاد میشیم. اما داره به ما میگه این گناهان کوچیکی که در زندگی ما روی میده چگونه باهاشون برخورد کنیم. ما شرمبار میشیم، احساس تأسف میکنیم و اجازه میدیم این گناهان کوچک روی بده و ما رو افسرده کنه، ناراحت کنه، ناامید سازه. یوحنا میگه نه، به ویژه در این زمان چه کار کنید؟ بیاد داشته باشید خداوند چه چیزی رو برای ما مسیحیان فراهم کرده در زندگیمون. ما شفیعی داریم. هر روز از زندگی ما یک شفیعی داریم. این واژه در انجیل یوحنا دیده میشه. بیاد داشته باشید در صحبتی که خداوند ما با شاگردانش داشت شب قبل از مرگش، وقتی که با شاگردانش بود در اتاق طبقه بالا، بارها به اونها گفت که روح القدس شفیع ماست. واژه یونانی پاراکلت است. اینجا به ما گفته شده که عیسی مسیح شفیع ماست. و یوحنا تنها کسی است که از این واژه در مورد مسیح استفاده میکنه. و دیگر نویسندگان عهد جدید از این واژه برای مسیح استفاده نمیکنن. روح القدس شفیع مسیح است که در دل انسان ها کار میکنه. و خداوند ما عیسی مسیح شفیع شماست. شمای مسیحی که در دست راست پدر آسمانی نشست. واژه شفیع به چه معناست؟ واژه یونانی است پاراکلیت. یک فعله که یک پیشوند داره، یعنی کسی که کنار دست یک نفر میاد تا او رو کمک کنه، دستیار کسی باشه. واژه‌ای بود که در یونان در قرن اول ازش استفاده میشد برای یک وکیلی که به عنوان مثال توی دادگاه هست و دفاع میکنه از کسی که تحت محاکمه است. این واژه از اونجا میاد. و روح القدس شفیع مسیح در دل شما و همیشه در دل شما راجع به مسیح صحبت میکنه و شما رو مجاب میسازه که مسیح حقیقت رو میگه، که مسیح دقیقا همون کسی است که میگه. و اگر شما انجیل رو به جهان برسونید، روح القدس جهان رو محکوم میسازه از گناه و پارسایی و به جهان نشون میده که مسیح تنها نجات دهنده گناهکارانه. در این آیه ما گفته شده که مسیح شفیع ماست در آسمان، در دست راست پدر آسمانی. سوال اینه اون چگونه برای ما در حضور خداوند کار وکالتش رو انجام میده؟ اون وکیل ما نیست که به پدر آسمانی بگه خداوند آی پدر آسمانی فلانی اونقدر آدم بدی نیست، محکومش نکن، مجازاتش نکن، این کلن بچه خوبی هست، پسر خوبی در دلش. نه، این کاری نیست که مسیح انجام نمیده. مسیح خداوند رو مجاب نمیسازه که ما مجازات نشیم. او در آسمان نیست که و بگه خداوند تو از گناه نفرت داری اما فراموش کن، این تو رو دوست داره، بگه مسیحی هستم ببخشش. صرفا زیاد از دستش عصبانی نباش. دوستان میدونید خداوند چگونه شفاعت ما مسیحیان رو میکنه؟ زیاد کسی دیگه ای هست در آسمان که علیه شماست. شیطان متهم کننده برادرانه. پس شیطان استادیه و شما رو متهم میکنه در حضور خدای زنده و به اون میگه به چه علت خداوند با تو رو لعنت کنه و به جهنم بیاندازه. شما نیاز دارید یک وکیل در حضور پدر آسمانی. و کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده این هست. او به پدر آسمانی به عنوان وکیل ما یا شفیع ما میگه خداوند، شیطان راست میگه، هر چه که شیطان در مورد این فرد میگه دقیقا درسته، او یک گناهکار شریره، او باید به جهنم بیفته همچنان که شیطان میگه. اما ای پدر آسمانی او رو به جهنم نینداز، مرا لعنت کن، مرا محکوم ساز به جای او، من مجازات و گناه او رو بر روی صلیب تحمل میکنم، من جایگزین او بودم، او باید به جهنم بره، من به جاش به جهنم میرم. این کاریه که شفیع ما انجام میده، وکیل ما انجام میده. پس شما اگه مثل یک مسیحی زندگی کنید، در نور سالک باشید، از خودتون میپرسید من از کجا بدونم مسیحی باشم؟ من شایستش نیستم. درسته، شایستش نیستید، اما مسیح در آسمان شفاعت شما رو میکنه و به پدر آسمانی میگه به شیطان گوش نده، به تهمت‌های اون گوش نده، بلکه به کاری که من انجام دادم نگاه کن. و به این شکلی که ما باید فکر کنیم. این زندگی یک مسیحیه. شما با خودتون شروع نمی‌کنید، بلکه به مسیح فکر می‌کنید. اگر دائم نگاهتون به خودتون، به گناهتون و به دلتون باشه، افسرده می‌شید، ناامید می‌شید، زیرا هیچ چیز خوبی در شما نیست تا راجبش امیدوار باشید. پس همچنان که مثل یک مسیحی زندگی می‌کنید، بعد گناه میکنید، خداوند میگه من شما رو تشویق میکنم گناه نکنید، اما گناه خواهید کرد. بیاداش باشید که شفیعی دارید، کسی که وکالت شما رو در حضور قاضی عالم انجام میده. هر روز از زندگی شما به او اعتماد کنید. و به علاوه به ما گفته شده شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح پارسا، کسی که عادل هست. همه این واژه ها مهم هست. شفیعی داریم نزد پدر، این اولین موضوعی که باید بیاد داشته باشید. کسی که وکالت ما رو میکنه، این کار رو در نزد پدر آسمانی انجام میده. به ما گفته شده که قاضی زمین و آسمان ما رو پارسا محسوب کرده. وقتی که ما ایمان میاریم به پسر یگانه مولود او، پدر آسمانی ما رو پارسا محسوب میسازه، زیرا پارسایی مسیح به حساب ما گذارده میشه. پس ما از راه فیض و ایمان پارسا محسوب شدیم. پس حالا که گناه میکنید و احساس شرم میکنید، نیاز ندارید تا دوباره پارسا محسوب بشید. قاضی رأیش رو داده، اون برای ابدیت رأیش رو داده. قاضی هرگز رأیش رو عوض نمی کنه، او هرگز کلامش رو عوض نمی کنه. آنکه او در مورد شما اعلام کرد تا به ابد باقی، شما بخشوده شدید. شما در حضور قاضی عالم هرگز گناهکار محسوب نخواهید شد. شما اکنون در خانه پدر آسمانی هستید و دوباره نیاز ندارید تا از نو پارسا محسوب بشید. پس ما شفیعی داریم نزد پدر، ما فرزندانش هستیم و از اون میخواییم تا ما رو ببخشایه به خاطر گناهانمون. بذارید مثالی بزنم. سالها قبل من یک ماشین نو خریدم، ماشین فورد. عاشق این ماشین بودم. شیشه جلوی اون توش این سیمهای برقی خاص بود که اگر هوا یخ زده میشد اون گرم میشد و برفار آب میکرد. ماشین نو بود، هنوز من وامش رو پرداخت نکردم. یه روز ماشین رو پارک کردم و وقتی برگشتم دیدم که اون شیشه جلو کاملا شکسته، یک آجوری خورده بود توی شیشه و اون شیشه های که این سیمها داخلشه بسیار گرون. و من به پسرم که دبستان بود گفتم جانی تو شیشه ماشین رو شکستی؟ گفت بله، شرمندم این کار کردم. گفتم خب حالا من چه کار بکنم؟ گفت باید منو شلاق بزنی. گفتم بله درسته. گفتم دیگه باید چه کار بکنم؟ گفت باید کار کنم تا پول اون شیشه رو بدم. من گفتم بله، من باید این کار انجام بدم، اما میدونی میخوام چه کار کنم؟ فراموش نکن که پدرت پر رحمته و من تو رو میبخشم. و پسرم هرگز این رو فراموش نکرد. عیسی مسیح در حضور پدر آسمانی و به ما رحم میکنه و به ما را میبخشه. و شما نیز به عنوان پدر مادران به فرزندانتون رحم کنید. البته این معنا نیست که پدر آسمانی نمیخواد به ما رحم کنه و مسیح باید شفاعت ما رو بکنه و او رو مجاب سازه. خیر، پدر آسمانی پسر یگانه مولودش رو داد تا ما رو نجات بده. گزینش ما برمیگرده به محبت پدر آسمانی. پس ما در حضور پدر آسمانی عیسی مسیح پارسا رو داریم. عیسی نام زمینی اوست. خداوند به یوسف گفت پسر مریم رو عیسی بخونه، یعنی نجات دهنده گناهکاران. مسیح لقب او هست، کسی که تدهین شده از سوی پدر آسمانی. پارسا ذات اوست، او عادله. و سپس در مورد مسیح که هم خداست هم انسان، به ما گفته شده که او عین خدا پارساست، در او هیچ گناهی نیست، او کاملا پاکه. و این مطلبی که کتاب مقدس مرتب بر اون تاکید میکنه، دوم قرنتیان 5:21، زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسای خدا شویم. اول پتروس 3:18، زیرا که مسیح نیز برای گناهان ما یک بار رنج کشید، یعنی پارسایی برای ناپارسایان، تا ما را نزد خدا بیاورد. در حالی که در جسم مرد، ما را به روح زنده گشت. پس کتاب مقدس تأکید میکند که شفیع ما پارساست، دقیقا عین خدا. بله او خداست در جسم انسانی، اما او به عنوان یک انسان نیست پارساست. او هرگز گناه نکرد. مسیح هرگز گناه نکرد، هرگز به شکل گناه آلودی گریه نکرد. وقتی که طفل هرگز یک فکر گناه آلود و یا احساسات گناه آلود نداشت هرگز کاری که اشتباه بود انجام نداد. شفیع ما عیسی مسیح پارساست که او مطلقاً پارساست و این ضروریه تا کفاره گناهان ما رو بده. یوحنا چنین میگه: اگر کسی گناه کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح پارسا، و اوست کفاره برای گناهان ما. عیسی مسیح کفاره گناهان ما نمی بود اگر حتی یک گناه کوچک مرتکب می شد، زیرا در اون صورت نمی تونست جایگزین ما باشه. جایگزین یک گناهکار باید بدون گناه باشه، کاملا پارسا باشه، کاملا عادل باشه. کفاره به چه معناست؟ این واژه جالبی هست. شما کفاره رو از کتاب مقدس بیرون بیارید، صلیب هیچ معنایی نخواهد داشت. شما کفاره رو از کتاب مقدس بیرون بیارید، دیگه ما موضعی نداری میکنیم. این کل انجیله، کل کتاب مقدس هست. حالا به چه معناست کفاره؟ این واژه به عنوان اسم دو بار فقط دیده میشه و اون در رساله اول یوحنا هست. و اوست کفاره برای گناهان ما، و نه فقط گناهان ما فقط، بلکه برای تمام جهان نیز. و بعد در فصل 4 آیه 9 و 10: و محبت ما، محبت خدا به ما آشکار شده به اینکه خدا پسر یگان مولود خدا به جهان فرستاد تا به وی زیست نماییم. و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. به سه مطلب دقت کنید. اولا تعریف کفاره، یعنی از میان برداشتن خشم و غضب خدای زنده از طریق قربانی کردن پسر یگان مولودش. کفاره یعنی خشم خداوند از ما برداشته بشه و اون خشم بر روی جایگزین ما ریخته بشه، بر روی نماینده ما، بر روی مسیح. کفاره یعنی آشتی کردن با خداوند وقتی که او خشمش رو از من و شما بر می داره. خداوند با گناهکاران هر روزه در خشمه. متأسفانه عده زیادی هستن که از این واژه نفرت دارن و میگن کفاره یک ایده کاملا وحشیانه ایه. این عقایدی بود که قبایل کهن داشتن و قربانی میکردن تا خدای خشمگین رحم کنه. باید به یک شکلی به اون خدا رشوه میدادی تا خشمش برداشته بشه، یک غذای بیارید برای اون بود، فرزندی رو قربانی کنید تا خشم اون خدا از میان برداشته بشه. به این نظری است که بعضی از متفکرین دارن. دقت کنید، خدای زنده و حقیقی کینگ کونگ نیست که عصبانی باشه. داستان کینگ کونگ رو دیدید؟ اون گوریل بزرگ، بیادارید چگونه اون دهکده میخواستن به اون رشوه بدن تا اون دهکدهشون رو خراب نکنه. یه دختر زیبایی رو آوردن، اون رو بیرون دهکده به جایی بستن تا گوریلا بیاد و اون رو بکشه و اون دهکده رو نابود نکنه. این دیدیه که متفکرین بی خدا دارن و فکر میکنن ما بدین شکل به کفاره فکر میکنیم و از اون نفرت دارن. اونها میگن شما مسیحی‌ها فکر میکنید خدای شما مثل کینگ کونگه و باید بهش رشوه بدیم تا شما رو مجازات نکنه. نه، این تصور کاملا اشتباهه. کفاره از طریق شخص ثالث صورت نمیگیره. خدای زنده و حقیقی خودش کفاره رو فراهم میکنه تا خشم خودش رو از میان برداره. ضرورت کفاره در اینه که خشم خدای زنده بر ما انسان‌ها قرار داره. ما به دو علت از خدای زنده و حقیقی جدا هستیم و ضروریه تا با او آشتی کنیم. دلیل اول اون دشمنی که در دل ما هست علیه خدای زنده. در بی‌ایمانی از اون نفرت داریم، اون رو نمی‌خوایم و این ضدیت باید از میان برداشته بشه. اما در دل خدای زنده نیست چیزی وجود داره که او رو از یک گناهکار جدا می سازد و اون غضب و خشمش است علیه اون گناهکار، اون خشم پارسایانه و عادلانه علیه گناه، و این خشم باید از میان برداشته بشه و خدای زنده در محبت این کفاره رو فراهم می کنه و شخص ثالثی در این نقش نداره. این خدای زنده است که در محبت چیزی رو فراهم میکنه که خشم خودش رو از میان برداره. زیرا خداوند یک عده رو دوست داره و این افراد شایسته خشم و غضب او نیز هستند. این کفاره طبیعتش چی هست؟ مرگ خشونتبار عیسی مسیح به جا و به جایگزینی ما ایماندارانه. اگر انجیل یوحنا رو بخونید می‌بینید که اون مصلوب شدن چقدر خشونتباره. و خشونت اون صرفاً در اون کاری نیست که انسان‌ها با مسیح کردن، بلکه آنچه که پدر آسمانی بر او فرو ریخت وقتی که غضب خودش رو بر روی او فرو ریخت و پسر یگان مولدش بر روی صلیب و مسیح جهنم رو به جای ما مسیحیان تحمل کرد. پس منشأ کفاره محبت خدای زنده است و این شهادت بزرگی بر محبت خدای زنده که او پسرش رو فراهم کرد تا خشم خودش رو از میان ببره. خداوند محبت خودش رو به ما به این شکل نشون میده، در اینکه وقتی که ما گناهکار بودیم مسیح به جای ما مرد. شما اگه یک مسیحی هستید باید هر روزه به این موضوع فکر کنید. در غیر این صورت باید سینه بزنید و گریه کنید بر گناهانتون و افسرده بشید، زیرا دیدتون از مسیح برمیدارید، از شفیع خود، از کفاره خود، و بعد به خودتون نگاه میکنید و گناهانتون، شریعت خداوند نگاه میکنید و میدید چقدر دور هستید. بله، شما از شریعت خداوند دور هستید، اما خداوند میخواد گناه نکنید. اما اگر گناه کنید شفیع دارید با پدر عیسی مسیح پارسا و اوست کفاره برای گناهان ما. موضوع دیگه ای دقت کنید، در آیه 2 به ما گفته شده اوست کفاره برای گناهان ما، نه بدین معنا که مسیح مرتب خودش رو برای ما قربانی میکنه. این چیزی که متاسفانه کلیسای کاتولیک تعلیم میده. و روز یک شنبه در کلیسای کاتولیک مراسم قربانی مس رو دارن یا شام ربانی رو، و کاتولیکا فکر میکنن مسیح از نو قربانی میشه و این کفاره مداومه، اما چنین نیست. مسیح یک بار برای همیشه بر روی صلیب مرد. مرگ او بر روی صلیب کافی بود تا هر کسی رو که مسیح برای او مرد کاملا رستگار بسازه. اما تأثیر اون مداوم هست. تأثیر اون کفاره که مسیح پرداخت 2000 سال قبل تا همین روز، تا همین امروز ادامه داره تا آخر زمان. هیچ گناهی وجود نداره که یک مسیح واقعی انجام بده تا آخر زمان که او رو از محبت خداوند جدا سازه و او رو به جهنم بیندازه. مسیح کفاره برای گناهان ماست. تنها کفاره گناهان انسان هاست. اگر خداوند یکی از گناهان ما رو نابخشوده میذاش، حتی یکی از اون گناهان اگر کفارش پرداخت نمیشد، شاید اون آدامسی که شما در کودکی از یک مغازه دزدیدید وقتی که بچه بودید، اگر اون گناه کفاره نشده باشه، شما تا به ابد در جهنم عذاب خواهید کشید. اما خداوند ما عیسی مسیح کفاره گناهان ما مسیحیانه، همه گناهان ما. و بعد ادامه این آیه 2 مطلبی هست که بعضی از مسیحیان اونو درست درک نمی کنن. آیه 2 به ما گفته شده اوست کفاره برای گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه برای تمام جهان نیست. ما به فدیه محدود ایمان داریم. ایمان داریم که مسیح آمد و برای برگزیدگان مرد. و در اینجا به ما گفته شده نه فقط برای کفاره گناهان ما، بلکه برای تمام جهان نیست. این به چه معناست که تمام جهان؟ آیا 5 نکته کلوینیست حقیقت نداره؟ و باید باور داشته باشیم که مسیح خشم خداوند رو از میان برداشت برای تمام جهان؟ خیر، بگذارید براتون توضیح بدم. کتاب مقدس خودش رو متناقض نمی سازه. انجیل متی فصل 1 آیه 21 نام او را عیسی خواهی نهاد زیرا که او قوم خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. یوحنا که انجیل رو نوشت و این رساله رو نوشت در فصل 10 به ما میگه مسیح چنین گفت من شبان نیکو هستم، من جان خود را برای گوسفندانم می نهم، نه برای گرگ ها، نه برای بزها، بلکه برای گوسفندانم. پس کتاب مقدس هرگز کلام متناقضی درش نیست که در یک جا یک مطلبی رو بگه در جای دیگه اون رو نقض کنه. در این زمینه کتاب مقدس بسیار روشنه. عیسی مسیح اومد تا خشم خدای زنده رو نسبت به همه کسانی که نجات خواهند یافت از میان برداره، کفاره گناهان اونها رو بپردازه، یعنی برگزیدگانش رو. از وقتی که به این آیه میرسیم و میخونیم که نه فقط گناهان ما بلکه برای تمام جهان نیست، به چه علت یوحنا از این واژگان استفاده کرد و نوشت برای تمام جهان نیست؟ این دقیقا واژه‌ای که باید به کار بره و ما اینو تفسیر میکنیم بدون اینکه کفاره محدود رو طرد کنیم. یوحنا به کلیسایی که خداوند به او داده، به کسانی که کلام او رو میشنون، به یهودیانی که توی کلیسا هستن، چنین میگه. میگه فکر نکنید این نقشه رستگاری که از راه کفاره است فقط برای شما یهودیانه که ایمان آوردید. این محدود به یهودیان نیست. او برای خداست که گناه جهان رو از میان برمی‌داره، نه فقط یهودیان بلکه برای غیر یهودیان، بلکه برای انسان‌ها از هر نسل و نژاد و قوم و قبیله و طایفه‌ای، برای غیر یهودیان، و این شامل من و شما نیز میشه. او کفاره گناهانه نه فقط برای کسانی که در قرن اول مسیحیت بودند و انجیل رو از زبان یوحنا شنیدن و در اون کلیسا بودن، نه برای اون یهودیان قرن اول که مسیحی شدن، نه فقط برای اعضای کلیسای یوحنا، بلکه یوحنا میگه که این کفاره که مسیح پرداخت کرد برای گناهکاران فرای ماست و کلیسای ما، شامل همه انسان ها از هر زبان و طایفه‌ای میشه. و این اشاره داره به گستردگی کفاره مسیح وقتی که میگه برای تمام جهان نیست. یوحنا به ما میگه که کفاره مسیح کامل هست. او خونش رو بر روی صلیب ریخت برای همه گناهکارانی که به او ایمان میارن در طول تاریخ بشریت، از هر نژاد و قبیله و رنگ پوستی و غیر از اون کفاره‌ای وجود نداره. این کفاره خاصه. مسیح تنها کفاره است. راه دیگه‌ای وجود نداره تا خشم خداوند از میان برداشته بشه. شما نمیتونید کاری انجام بدید تا خشم خداوند از گناهان شما و شما برداشته بشه. شما نمیتونید کاری انجام بدید تا خداوند با تو آشتی کنه. شما نمیتونید بگی من گناه کردم و شایستم مجازات بشم، اما اگه یه مقدار کار خوب انجام بدم خداوند با من آشتی میکنه. اون کارها هیچ ارزشی نداره. تمام پارسایی ما مثل یک گلیم پارا و کثیفه. پس وقتی که یوحنا میگه او کفاره گناهان ما بلکه برای تمام جهان نیز هست، او درست میگه. مسیح اومد تا قوم خود رو نجات بده. مسیح خونش رو برای قوم خودش ریخت. اما این قوم یک گروه خاص و یک ملیت خاص و یک گروه خاص از مردم نیست، بلکه در هر کشوری، در هر نژادی، در هر رنگ و پوستی عده‌ای از ایمانداران او هستند. دیگه راهی برای آشتی با خداوند وجود نداره. کفاره دیگه ای نیست. راه دیگه ای نیست تا غضب خداوند از میان برداشته بشه. و کفاره مسیح تنها راهه، راه کاملی هست. و به عنوان یک مسیحی شما باید به این شکل زندگی کنید. چشمتون رو از عیسی مسیح بر ندارید. زندگی مسیحی رساله عبرانیان به ما میگه مثل دویدن یک مسابقه است. شما هر بار سنگینی رو که هست کنار میذارید، گناهی که به راحتی دست و پای ما رو میگیره کنار میذارید و با صبر در اون مسابقه می دوید و دیدتون بر عیسی مسیح، به او چشم می دوختید که بانی و پایان دهنده ایمان ماست، که برای شادی که پیش روی او بود صلیب رو تحمل کرد و اکنون در دست راست پدر آسمانی نشسته. شما در این مسابقه می دوید، اما چشتون باید به هدف باشه، باید به مسیح باشه. اگر از او چشمتون رو بردارید مسابقه رو می بازید. فرض کنید شما تو یک مسابقه هستید و مسابقه دو و اون موانعی هست، دو با مانعی که باید از روی موانع بپرید و شما چشمتون رو از اون هدف بردارید و به دخترهایی که توی جمعیتن نگاه کنید و یا به مردم نگاه کنید که دارن سوت میزنن براتون و یا پشت سرتون رو نگاه کنید. شما سرعتتون کم میشه، شما مسابقه رو نمیبرید. پس زندگی مسیحی به چه شکله؟ دیدتون باید به هدف باشه، به خداوند عیسی مسیح، کاملا به او چشم بدوزید. و زندگی مسیحی زندگی هست که هدف و مرکزش عیسی مسیح هست و این بسیار مهمه برای ما مسیحیان. ما تأکید میکنیم به شریعت خداوند و اطاعت از شریعت خداوند و پایداری مقدسین در ایمانشون، اینا حقیقت داره. اما تأکید ما باید بر عیسی مسیح باشه، باید چشممون به او بدوزیم. زندگی مسیحی تمرکزش بر مسیح هست. از شریعت خداوند اطاعت کنید وقتی که مسیح رو دوست دارید. شریعت خداوند رو سعی کنید که حفظ کنید، هرچند که میدونید ممکنه گناه کنید، اما بدونید که ما شفیعی داریم نزد پدر و خون مسیح ما رو از همه گناهانمون پاک می‌سازه. و یوحنا میگه من این نامه رو نوشتم که شما دیگه مثل گذشته هی گناه نکنید. اما اگر گناه کردید، ما شفیعی داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا، و اوست کفاره نه فقط برای گناهان ما بلکه برای تمام جهان نیست. و اگر با خودتون تصور کنید که عیسی مسیح کفاره کافی نیست برای گناهان من، اون شفیعی نیست که من بهش نیاز دارم، من چیز بیشتری میخوام، این تصور کاملا اشتباهی است. شما به هیچ چیز بیشتری نیاز ندارید، زیرا برای من زیستن مسیح است و مرگ سود.